بسم الله الرحمن الرحیم. 79 جلسه درس منظومه منطق، صفحه 91، سطر 4، استاد انصاری شیرازی، 19/10/65، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
ایم و بهی نستعین، جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فأبدت آليات الأحرفي لقد تجلى من سماء الأزمة من عالم الأسماء أسماء كلمة بل هي أم الكلمات المحكمة في غيب ذاتها نكات مبهمة أم أئمة الأقول الغر بل أم أبيها وهو إلة الإلال روح النبي في عظيم المنزلة وفي الكفاء كفو من لا كفو له تمثلت رقيقة الوجود لطيفة جلت عن الشهود تطورت في افضل الاطوار نتیجه الادوار والاکوار تصورت حقیقه الکمال به صورت بدیعه الجمال فانها الحوراء في النزول وفي الصعود محور العقول فانها قطب رحل الوجود فی قوسی نزول و سعودی. سلام الله علیها و علی ابیها. من العلت بالمعلول لم و عکسه انن و لمن اسبقو و هو به اعطاء الیقین اوسقو ما ای حکم هو بالقرائن فبالحدسیه سم از یحصل بمشاهدتها لنفس حدس قوی موجب للیقین که جل ما فی الفلکیات حکم. حالا یا حکمه کل حکم به ان نور القمر مستفاد من الشمس به ملاحظت اختلاف حیات من التشکلات البدریت والهلالیه والانخصاف به سبب قربه و بعده منها و هیلولت الارض بینه و بینها و حدسیاتو که تجربیاتو که لیست حجتن علا غیرک ازا لم یحصل لهو ما حصل لک فلا یستعملو فلا تستعملو هازه القضایا فی القیاس اللذی اردت بهی افهام الخصم او افادت الیقین للغیر و فی شرح الاشارات للمحقق توسی قدس سر وجه ضبط لخصه المحاکم ننقله باختصار توضیحا لما ذکر و هو ان القضایا اما ان یکون تصورات و اطرافها کافیتا فی حکم العقل اولا فان کانت کافیتا فهی الاولیات و ان لم تکفی فاما ان یحتاج الی امر ینزم یا ینزم الی العقل و یعینه علی الحکم او یحتاج الی امر ینزم الی القضیه او یحتاج الیهما معا فلا اول هو المشاهدات لاحتیاجها الى ما ينزم الى العقل و هو الاحساس و ثانی و هو ما یحتاج الى ما ينزم الى القضیه فلا شک ان ما ينزم الى القضیه و یکون له دخل فی تحقق الحکم یکون مبادع تلک القضیه فلا یخلو اما ان یکون مبادع لازمتا لها او غیر لازمت فان کانت لازمتا فهیه قضایا قیاساتها معها فانها قضایا متا تصور اطرافها یا متا تصور اطرافها یحصل عند العقل قیاس مرتب منتج لها و ان کانت غیر لازمت فلا یخلو اما ان یکون حصول تلک المبادی یا تلک المبادع به سهولت او به صعوبت فان کان حصولها به سهولت فهی الحدسیات لان مبادیها تقع فی العقل مترتبتن و ینساق الذهن یا و ینساق الذهن الیها بلا یا و ینساق الذهن یا و ینساق الذهن الیها بلا طلب و اکتساب و ان کان حصولها به اسر فهی النظریات و لیست من المبادی و الثالث اما ان یکون حصوله به احساس سمع فهی المتواترات و اما الا یکون وهی المجربات و کل منهما یحتاج الى ما ینزم الى العقل و هو استماع الاخبار فی المتواترات و تکرر المشاهده فی المجربات و الى ما ینزم الى تلک القضایا و هو القیاس الخفی کما یقال لو لم یکن کذالک لما کان دائما او اکثریان فهازهی ستت و اصنافن انتها. ششمین قسم از اقسام ضروریات عبارت است از حدسیات. ایشان می فرمایند که قضایای بدیهیه حدسیه عبارت است از قضایایی که با قرائن برای انسان یقین پیدا میشه به حکم، جذب پیدا میشه به حکم. تصور اطراف کافی نیست برای جزم به حکم و همچنین احتیاجی به مشاهده نیست. البته حالا احتیاجی به مشاهده نیست، باید انسان ببینه مثلا که ماه در اول که غره هستش به صورت هلال هست و کم کم نور ماه زیاد میشه تا نیمه ماه به صورت بدر در میاد، دوباره نور ماه کم میشه، سیر نزولی شروع میشه تا حالت محاق یا محاق برای ماه پیدا میشه. خب اینا رو باید انسان ببینه. یا این که مثلا به وسیله قواعدی میدونه که اگر زمین حائل شد بین خورشید و ماه منخسف میشه، خسوف کلی خسوف جزئی، به طوری که در تقویم ها منجمین می نویسن. اجالتاً قضیه بدیهیه حدسیه عبارت است از قضیه ای که از راه قرائن و شواهدی انسان یقین براش پیدا میشه به ثبوت محمول برای موضوع. مثلا هم مثالی که ایشان میفرماید مانند تمام مطالبی که در فلکیات گفته میشه، البته فلکیات یه بحثی است از طبیعیات، برای اینکه آیان محترم مستحضر هستند که فلسفه به دو قسمت تقسیم میشه، نظری و عملی. نظری یا الهیات است یا طبیعی یا ریاضیات و یا طبیعیات، که هر کدوم از اینها هم اقسامی پیدا میکنن. طبیعیات البته در اونجا جسم را تقسیم میکنن به جسم عنصری و اثیری، گویا حالا قبول ندارن. اون وقت میگفتن جسم فلک اثیریه با صاع سه نقطه، که شاید اتر هم که میگفتن مثلا همین مقصودشون اثیر بوده، حالا هرچه هست. الجسم عنصریون او اثیری من فلکن و کوکبن منیری. او وقت ایجور می گفتن فلک را جسم اثیری می گفتن، زمین را جسم عنصری می گفتن، و لذا دو تا بحث مطرح می شد، یکی راجع به عناصر اربعه که اجسام زمینی را تشکیل می دن، و یه بحثی هم داشتن راجع به اجسام اثیری که جسمای فلکی باشه. لیکن الان که سنگ و خاک کره ماه آوردن، خلاصه تقریبا شاید به ثبوت رسیده که نه، اینجور نیست. جسم اثیری و عنصری دوتا جسم نیستش، یه جوره. حالا البته اینا در طبیعیات گفته میشه. یه قسمت، یه بحثی که در طبیعیات مطرح میشه، بحث فلکیاته. فلکیات غیر از علم هیئت و نجوم هستش. علم هیئت یکی از اقسام چهارگانه ریاضیاته، برای که ریاضیات چهار تا علم اصلیه، یکی حساب، یکی هندسه که هندسه گفته میشه، گویا حالا همون بعد غلط مشهور گفت، حساب و هندسه، هیئت و موسیقی. اینها، این چهار علم از علوم اساسی ریاضیات هستش. پس هیئت جزء ریاضیاته، چون هیئت و هندسه اینها موضوعشون کم متصل هستش و اینها جزء علوم ریاضی هستند. حالا اگر در موضوعی که در موضوع، حالا دیگه وجه، حالا ریاضیش اول بفرمایید. ریاضیش که تو ذهنمون هست تعلیمی میگن، ریاضی میگن. اما اگر بنده با این بضاعت مزجات بخوام الان وجه تسمیه را عرض بکنم، کجا میتونم حدسیات رو بخونم؟ به ریاضیات گفته میشه برای این که باقی که افلاطون داشت در آتن پایتخت یونان، اسم اون باغم آکادمی بود، بالای در اون باغ نوشته بودن هر کس ریاضیات نخونده وارد نشود، هر کس تهذیب اخلاق نکرده وارد نشود. علوم ریاضی آقا یقین آوره، میگن مثل دو تا چهار تا هستش. و اون وقت جناب عالی باید نظر مبارکتون باشه، رؤوس سمانیه که هر ای در منطق میگفتن سابقا در آخر حاشیه ملا عبدالله بوده، تمام اینها خونده میشده کتاب از اول تا آخر. خلاصه تا این که تمدن غرب لطمه زد به علوم اسلامی و اینها را در بوته فراموشی قرار داد، بنده ی طلبه هم اول حاشیه ملا عبدالله به قدر خالی نبودن عریضه میخوندن، بقیه را دیه هیچ بر هیچ. بله در رؤوس سمانیه هر علمی کی باید خوند، کدوم علم قبل از کدوم علم باید باشه، میگفتن ریاضیات اول باید بخونه شخص تا ذهنش با یقینیات آشنا باشه و ریاضتی باشه برای نفس. عرض میکنم که این بهش ریاضی گفته میشه و تعلیمیات هم بهش میگفتن، علوم تعلیمیه، چون در اول ریاضیات میخوندن. از علوم نظری اول یک قسمت ریاضیات میخوندن تا ذهنشون با یقینیات آشنایی پیدا بکنه، ریاضتی باشه برای ذهن. از علوم عملی هم تهذیب اخلاق بعد شروع میکردن به درس خوندن. خلاصه هیئت که گفته میشه برای این که کواکب و ستارگان هیئات مختلفی پیدا میکنن، حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبله، این چیزا که میگفتن، یه دسته از ستاره ها مثلا در آسمان یه جوری با هم قرار گرفتن که مثل یه سنبله، مثل یه خوشه گندم میمونن مثلا، هیئات اینها. حالا این روزهای پنجشنبه و جمعه که الحمدلله که هیئت برقرار هست و آیون مخصوصا تشریف ببرید و استفاده بفرمایید، اساتید بزرگ مد ظلهم جمیعا. خلاصه عرض میکنم که فلکیات یه قسمتی است از طبیعیات، برای که موضوع طبیعیات آقا جسم است من حیث هو متغیرون، موضوع هیئت عبارت است از کم، حالا موضوع هیئت عبارت است از کم متصل در موضوع متحرک، چنانچه هندسه عبارت است موضوعش کم متصل است، که البته کم متصل قار در مقابل زمان که کم متصل غیر قاره در موضوع غیر متحرک. فلکیات در همین کتاب هم در طبیعیات مرحوم حاجی علیه الرحمه راجع به فلکیات بحثی دارن، که جل ما فی الفلکیات حکم، مثل مطالبی که در فلکیات گفته میشه، ستاره ها مسیر ستاره ها اینها معین میکردن، خلاصه مدار ستاره ها معین میکردن، چون ستاره ها هیئات گوناگونی پیدا میکردن و خیلی هم زحمت میکشیدن، البته اون وقت وسیله نبوده، تلسکوپ های مثلا خیلی قوی نبوده، اینها نمیتوانستن. اما تو اون اندازه هم که میتوانستن، خواجه نصیرالدین طوسی در مراغه آذربایجان رصدخانه ساخت، ستاره ها را رصد کرد، اون وقت هم زحمت خودشون را زحمت میکشیدن. خلاصه حالا ما میبینیم که این ماه در اول ماه که میشه خیلی ضعیف، این ماه لاغره، به صورت هلال هست. یکی از آقایان یه مزاحی هم میکرد، بد نیست اینجا، میگفت میفرمودن که خب اول ماه ما خیلی ضعیفه، لاغره، نورش کمه، اما شهریه مراجع مد ظلهم جمیعا جبران این ضعف میکنه. بله بله، نمیگن منجبره، یه چیزی ضعیفه میگن منجبر هست به عمل اصحاب مثلا و امثال اینها. بله آقا، همون مبلغ پول کمی که پول امام زمان ارواحنا له الفدا به ما طلبه ها مراجع مرحمت میفرماین به نام شهریه، یک تومنش از 1,000,000 پولای دیگه بالاتره، بهتره، باید قدر خودمون بدونیم، با برکته، همه چی میشه بهش گرفت. خلاصه بله، این ماه به صورت هلال هستش، اینجوریه و ضعیفه، و اما کم کم ما میبینیم نور این قوی میشه تا به صورت بدر در میاد. مثلا من از فراق تو شبها به ماه مینگرم، گمان برند خلایق که عاشق قمرم. مثلا او وقت این مهتاب و اینجوری و شروع میشه به شعر شاعر. بله این بعد دوباره نور ماه کم میشه تا آخر ماه. مثلا این قرینه است بر این که نور ماه از خورشید هست، نور خورشیده که در ماه منعکس میشه و بر حسب دوری و نزدیکی ماه به خورشید نورش کم میشه و زیاد میشه. یا مثلا انخسافی که ماه پیدا میکنه، این به خاطر هیلولت الارض بینه و بین الشمس، اینجوری میشه. چنانچه وقتی خورشید هم انکساف پیدا میکنه به خاطر اینه که زمین بین ماه بین زمین و خورشید فاصله میشه. اینها یه قرائنی هست که عقل انسان، ذهن انسان از روی این قرائن حکم میکنه بر این که نور القمر مستفاد من نور شمس. این یه قضیه بدیهیه حدسیه ای هست. نور القمر مستفاد من نور شمس قضیتون بدیهیتون حدسیتون که از راه این قرائن پیدا میشه. اگر چنون چه ما این نورش از خودش بود، خب باید همیشه باشه، مثلا و امثال اینها. حالا در اینجا باید دقت بفرمایید که ببینیم این حدسیاتی که از قضایای بدیهیه ضروریه هست با اون حدسی که مرحوم حاجی علیه الرحمه در مقابل فکر قرار دادن در مباحث نفس در همین کتاب، این چجوری میشه؟ تقریبا فرمایش ایشان در اینجا، ما که البته اگر همین فرمایش ایشون رو بتونیم بفهمیم خیلی هنر داریم، اشکالی بنا نداریم که اشکالی عرض بکنیم، همین صفحه کتاب رو میخونیم. و اما مثل این که در اینجا ببینیم چجوریه، آیا حدس در محیط نظریات یا در محیط ضروریات، این باید معلوم بشه. در شرح منظومه حکمت در اونجایی که میفرمایند للنفس قوتان عقل نظری و عملی انتشاف عبری، در اونجا میفرمایند که حدس از فرمایشاتشون در اونجا معلوم میشه که حدس در محیط نظریات هستش و کسب نظریات به وسیله بدیهیات دو جوره. دقت بفرمایید، یک مرتبه به وسیله فکره، یک مرتبه به وسیله حدسه. پس بنابراین اگر اینجوری شد، ببینیم این حدسیاتی که در اینجا میفرماین، مثلا اینجا ضروریات شش قسمه و از این شش قسم ضروریات ما استفاده میکنیم در افکار و اندیشه هامون. یعنی این شش قسم ضروریات که یک قسمش حدسیات باشه، اینا رو مقدمات قرار میدیم. اینها یک مطالب روشنی هستند که به وسیله اینها مطالب مجهولی میخواییم به دست بیاریم. معناش اینه حدسیات از ضروریات هستش و در مقدمات برهان میتونه واقع بشه. یعنی چه؟ یعنی دو تا قضیه حدسیه‌ای که بدیهی و ضروریست، ما یک قیاس برهانی ازش تشکیل میدیم و به یک نتیجه مجهولی نائل میشیم. معناش در اینجا اینه. و اما در اونجا اینطور بیان میفرماین که رسیدن به مجهولات از راه معلومات، از راه حدود وسطا دو جوره، یک مرتبه در قالب فکره، یک مرتبه در قالب حدسه. فکر که تعریفش در اول این کتاب نظر مبارکتون هست، الفکر و حرکتون الى المبادی و من مبادی، الفکر و حرکتون الى المبادی و من مبادیه الى المرادی. فکر دو تا حرکت ذهنی هست، یک حرکت از مطالب به مبادی، حالا مطالب تصدیقی باشه یا مطالب تصوری باشه، یه حرکت از مطالب به مبادی و حرکت بازگشت از مبادی به مطالب. این فکره، دو تا حرکت. انسان میخوایم بررسی بکنیم و ماهیتش تا اون اندازه که برای ما مقدور هست به دست بیاریم. مطلب ما انسان هستش که باید یه علم اجمالی بهش داشته باشیم، چون نمیتونیم طالب مجهول مطلق باشیم. حالا که خواستیم ماهیت انسان به دست بیاریم، از این مطلبی که انسان باشه ذهن ما حرکت میکنه به مبادی انسان که اجناس و فصول انسان باشه، تار و پود ماهوی انسان باشه، و دوباره از اون مبادی که اجناس و فصول باشه برمیگردیم به مطلبی که انسانه، انسان برای ما معلوم میشه به علم تفصیلی پس از آن که معلوم بود برای ما به علم اجمالی. یا این که ما میخوایم حدوث عالم را به دست بیاریم، مطلب ماست، مطلب تصدیقیه. از این مطلب تصدیقی که حدوث عالم باشه حرکت میکنه ذهن ما به مبادی حدوث عالم که چی باشه، العالم و متغیر و کل متغیر این حادث، و از اون مبادی تصدیقیه برمیگردیم به مطلب، برای ما معلوم میشه به علم تفصیلی پس از آن که برای ما معلوم بود حدوث عالم به طور اجمال. یعنی به طور اجمال حالا علم به این مفهوم داشتیم اجالتاً این طوری. این فکره حدسی چیه؟ اون حدسی که در اونجا مرحوم حاجی علیه الرحمه بیان فرمودن و تقریباً حالا در عرضم نمیتونیم بگیم، در طول فکر اون را قرار دادن، عبارت از این معناست که در حدسیات، در حدس در اونجا اینجوریه که این دوتا حرکت نیست. ما همین که مطالب را تصور کردیم منتقل میشیم به مبادی. یعنی وقتی ما مطالب را تصور کردیم، مبادی این مطالب که حدود وسطای این مطالب باشه برای ما مجسم میشه و روشن میشه. برای ما احتیاج به این دو حرکت نیست، نه اینکه همین جوری بدیهی هستش. مثلا مطالب را که تصور کردیم دیگه بدون اینکه حرکتی به طرف مبادی داشته باشیم و از مبادی حرکت دومی به طرف مطالب داشته باشیم، همینطور مثل اینکه تصور این مطالب با تو ذهن آمدن مبادی این مطالب مقارنه با یک دیگره و این مطالب برای ما روشن میشه. پس حدس یکی از راه‌های به دست آوردن مجهولات است به وسیله معلومات، اما به آسانی، به جوری که احتیاج به اون دو تا فکر نیست. این حدسه. بله، حالا تا ببینیم، حالا اینم که هستاری میفرمون توجیه مثلا بله اینم حالا یه راهیه تا ببینیم. لرابع نورون علا نورن سما و زیت ایزن قوت الحدس اعلما، یک تفسیریه یا تأویلیه که خواجه نصیرالدین طوسی داره، شاید ابن سینا هم داشته باشه، این راجب این که همین مراتب را به آیه نور در قرآن تطبیق میکنند. یکاد و زیتها یوزی، در اونجا زیت همون قوه حدسه، کمال و حدسن قوتون قدسیه، یکاد و زیتها یوزی معتیه، که حدسم البته مراتبی داره. حالا ببینیم چجوریه. مرحوم فیاض، مرحوم شیخ عبدالرزاق فیاض لاهیجی، صاحب شوارق، صاحب گوهر مراد، صاحب سرمایه ایمان، که کتاب سرمایه ایمان و کتاب گوهر مراد به فارسی، ازش غفلت نداشته باشن آیون محترم. فکر نفرمایی که چون فارسی هستش بس خیلی مفید هست. ایشان هم در گوهر مراد صفحه 30 همین معنا را بیان کردن که حدسی که در باب فکر در اونجا، یعنی در طبیعی در مباحث نفس ازش بحث میکنن، غیر از حدسی که در اینجا میگن. حدسیاتی که در اینجا میگن در محیط بدیهیات و ضروریاته، اما حدسیاتی که اونجا گفته میشه اون یه نحوه یه راهیست که ما از معلومات به مجهولات منتقل میشیم به آسانی بدون اون دوتا حرکت. و البته همون جوری که جناب عالی اشاره فرمودید، حدس با کشف و شهودهای عرفانی تقریبا سازش داره، یا یکی از چون کشف و شهودهای عرفانی هم مراتبی داره، یا یه مرتبه از مراتب کشف و شهود عرفانیه، یا تقریبا تلیعه کشف و شهود عرفانی هستش. و اگر اینجوری شد تو این بحثا نباید ذکرش کرد؟ استدلال با کشف و شهود عرفانی با هم فرق میکنن. البته حالا اینجوری هم نیست که با هم منافات داشته باشن. و اما چیزی که هست، اگر اونجوری شد که حدس جزء کشف و شهود عرفانی شد، چرا در منطق و فلسفه یه مورد بحث قرار بگیره؟ چون اینجا حساب استدلال و نظر هست، اونجا حساب دید و کشف و شهود عرفانی هست. بنابراین حالا در اینجا مرحوم حاجی مثلا، البته خود ایشون نمی‌فرماین، اما از قول صاحب محاکمات که حدسیات که در همینجا گفته میشه به سهولتن هستش، حرف از سهولتن هست. البته اشکال ما بر مرحوم حاجی علیه الرحمه نیست، اون قسمتی که از محاکمات نقل فرمودن. اجالتاً اون چه مرحوم فیاض در گوهر مراد فرمودن اینه که حدسیاتی که در اونجا میگن با حدسیاتی که در اینجا میگن فرق میکنه. حدسیاتی که در اینجا گفته میشه عبارت است از قضایایی که به وسیله یک قرائنی برای ما یقین پیدا میشه به ثبوت محمول برای موضوع، یا سلب محمول از موضوع، یا ارتباط این مقدم به تالی، یا عدم ارتباط این مقدم این تالی به مقدم، مثلا اینجوری است. بعد یه وجه ضبطی ایشان نقل میفرماین از صاحب محاکمات. پس بنابراین تقریبا اینجوری شاید باشه، حدسیاتی که در اینجا قسم ششم از اقسام ششگانه قضایای ضروریه بدیهیه هست، عبارت از قضایایی است که روی یک قرائنی، به وسیله یک قرائنی انسان یقین پیدا میکنه به حکم، یقین پیدا میکنه به ثبوت محمول یا سلب محمول از موضوع مثلا. و البته راه دور و درازی هم نیست، راه دور و درازی هم نیست. و اما این قضایا قضایایی است بدیهیه و ضروریه که ما اینها را میتونیم در مقدمات قیاس برهانی بگنجونیم. و اما حدسی که در اونجا گفته میشه رسیدن به حقایق است به آسانی و به سرعت، چنانچه فکر رسیدن به حقایق است با یه نحو کندی، چون دوتا حرکت داره، حرکت از مطالب به مبادی و از مبادی به مطالب. اما حدس عبارت است از رسیدن به مجهولات تصوری یا مجهولات تصدیقی با سرعت. تا ما تصور کردیم مطالب حدود وسطا مقدمات مبادی هم حضور پیدا میکنه و علم به اون مطالب ما پیدا میکنیم، این کجا و اون کجا؟ این چجوری مثلا میتونیم بگیم حدس در اونجا عبارت است از یک طریقه مخصوصی که ما به مجهولات نائل میشیم؟ حدسیات در اینجا قضایای بدیهیه ایست که مقدمات قیاس قرار میدیم. پس این نظر مبارک آقایون باشه. کسی که نگفته تنافی با بدار، ملاحظه فرمود. نه، بنده میخوام عرض کنم، من بنده میخوام عرض بکنم که حدس یک طریقه مخصوصه ایست که ما از معلومات به مجهولات میرسیم، این حدسه مثل فکر، یا حدس حدسیات عبارت است از قضایای ضروریه ای که مقدمات برهان قرار داده میشه، کدومشه؟ این کدومشه؟ ای باید روشن بشه. اگر چنانچه حدس بگیم یه طریقه مخصوصه ایست که از اون راه ما به مجهولات میرسیم، قهرن در محیط نظریات واقع میشه. و این حدسیاتی که در اینجا میگیم قسم ششم از اقسام بدیهیات و ضروریات، کدومشه؟ حدس در کدوم منطقه هستش؟ دو تا منطقه حساب بفرمایید، البته منطقه جغرافیایی نیست که قاره اروپا و آمریکا باشه، نه. حد دو تا منطقه، دو تا نشأه، دو تا محیط در نظر بگیرید. محیط نظریات که کسب مجهولات است به وسیله معلومات، یکی هم محیط قضایای بدیهیه‌ای که سنگ و خشت کاخ برهان هستش. حالا این حدس کدوم میشه؟ میدانم، نه ملاحظه اونجا هم آقا مرحوم حاجی، اونجا هم که بحث میفرمایند اونجا مباحث نفسه، مباحث نفس جزء طبیعیاته، طبیعیات یک قسم از فلسفه نظری مربوط به عرفان نیست. درست است که در حکمت متعالیه صدرالمتعالیین عرفان هم هستش و این تقریبا اینجوریه که هم از برهان استفاده میشه، هم از عرفان و هم از قرآن. برای که حکمت متعالی ملا صدرا که مرحوم حاجی علیه الرحمه هم پیرو اون مکتب هست و شارح همین مکتب هست و مبین همین مکتب هستش، در اونجا البته نه فلسفه مشاعه، نه فلسفه اشراقه، نه اونجا که علم کلام هست و نه عرفانه، بلکه همه اینها را به هم آمیخته ملا صدرا و حکمت متعالیه ازش به وجود اومده. ای تصدیق میکنم بنده فرمایشتون را، لکن در اونجا مثلا پس باید اینجوری گفت، اگر همین طوری باشه که ما بگیم حدسی که در اونجا گفته میشه مخصوصا هم یکاد و زیت و هایوزی، یک روغنای زیتون خیلی عالی هست که اگرم کبریت بهش نزنی خودش مثل که روشن میشه، اینجوری اینطوریه. اگر اینجوری باشه، حدس به معنی کشف و شهود عرفانی باشه، بسیار خوب. پس بنابراین تو این بحثا دیگه نیست، اینجا بحث از استدلاله، اینجا بحث از تصورات معلومه به تصورات مجهوله رسیدن، از تصدیقات معلومه به تصدیقات مجهوله رسیدن، اینجا اینه. اونجا دیده، اونجا حساب دیدن هستش. عرض میکنم که بعد از آن در سر موسی حق نهفت، رازهایی کان نمی آید به گفت، در دل موسی سخنها ریختند، دیدن و گفتن به هم آمیختند. اونجا حسابش این طوریه، اما اینجا که با عصای استدلال آدم میخواهد تصورات معلومه به تصورات مجهوله برسه، از تصدیقات معلومه به تصدیقات مجهوله برسه، چجوری؟ حدسیات یه دست قضایای بدیهیه ضروریه، اصلا همین قضایایی که تو منطق خوندیم، همینا بدیهی و ضروری هم، اینا را ما مقدمه قرار میدیم و ازش یه قضیه مجهوله میفهمیم. نور القمر مستفاد من الشمس برای ما مجهوله به وسیله دو سه تا قضیه. مثلا اینجوری میگیم، میگیم که نور قمر کم و زیاد میشه، حالا به وسیله حیات هلالیه و بدریه، و هر چیزی که نورش کم و زیاد بشه و چیز دیگری هم نباشه که ازش استفاده بکنه، پس معلوم میشه مثلا نوری از خورشیده. البته حالا دیگه خودتون به صورت یه برهان این را در میارین، و وقتی نتیجه میگیریم. اینا حدسیات ایناه. خب این چی کارش به کشف وجود عرفانیه؟ بله، حدسی که در اونجا گفته میشه همینجوری که میفرمایید، هر حدسی که در اونجا گفته میشه که سیر زاهد، مثلا حالا دیگه شعر نخونیم آقا، امروز مثلا یه راهی که انسان 10 سال میخواد طی بکنه در 1 ساعت طی میکنه، اینجوریه. فکر عبارت از سفری که 1 ماه طول میکشه، مثلا حدس عبارت از سفری که 1 دقیقه طول میکشه یا 1.5 ساعت طول میکشه، اینجوریه. پس حدس به معنی کشف و شهود عرفانی میشه، لکن در همون جا هم حساب از مطالب و حدود وسطا هستش. در فکر البته حدس در اونجا شبیه به کشف و شهود عرفانیه. خواستم عرض کنم که حدس در اینجا با اونجا خلاصه فرق میکنه. حالا از رو بخونیم. بله انشاءالله، بسیار خوب بسیار خوب. ما ای حکمون هو بالقرائنه فبالحدسیه سمه، آن حکم هایی که در قضایایی انجام میگیره، اون حکم هایی که ذهن ما نفس ما در قضایایی انجام میده که عبارت است از حکم به ثبوت محمول برای موضوع یا سلب محمول از موضوع، که اون حکم به کمک قرائن و به وسیله قرائن انجام میگیره، به برکت یک قرائنی ذهن حکم میکنه، این گونه حکم ها، این گونه قضایایی که این گونه حکم ها، قضیه ای که حکم در او به وسیله قرائن انجام میگیره، این قضایا را به حدسی نامگذاری بکن تو. از یحصلو به مشاهدتها لنفس حدسون قویون موجبون لل یقین، زیرا که حاصل می شود به مشاهده آن قرائن و شواهد برای نفس انسان، برای ذهن انسان یک حدس قوی نیرومندی پیدا میشه که موجب یقین میشه. وقتی موجب یقین شد، میشه این گونه قضایا را در مقدمات قیاس برهانی قرار داد. که جل ما فل فلکیات حکم، مانند تمام مطالبی که در فلکیات حکم میکنه به اش، یک شخص فلکی، یک شخص فلکشناس خلاصه، یا این که حکمه، مانند تمام اون چیزایی که در فلکیات حکم به اش شده، یعنی تمام. کل حکمه به ان نور القمر مستفاد من الشمس، مثل این قضیه بدیهیه حدسیه که میگیم نور ما مستفاد از نور خورشید هستش، چنانچه نور زمین هم مستفاد از نور خورشید هستش، برای که هم ما و هم خورشید در حوزه منظومه شمسی قرار گرفتن. به ملاحظت اختلاف حیاتی، چرا میگیم نور القمر مستفادون من الشمس و این قضیه برای ما بدیهیه؟ به ملاحظه اختلاف هیئت‌های این ما، هیئت‌های گوناگونی پیدا میکنه. اختلاف حیات قمر چی چیه؟ من التشکلات البدریه و الهلالیه، حلال با حلال فرق میکنه. اونی که در مقابل حرام حلاله، این حلاله، ای باها حوزیه، او باها حتیه. اینجا مزاحی هم هست که عرض نمی کنم. به ملاحظه اختلاف حیات قمر که عبارت باشه از تشکلات بدریه، ماه شب 14 بدر بهش میگم، برای این که نورش به حد کمال رسیده. ول هلالیه، اما ماه شب اول ماه بهش هلال میگن. میگن رؤیت هلال به چی ثابت میشه؟ ول انخساف و مانند انخساف، انخساف در ماه گفته میشه، انکساف در خورشید نوعا گفته میشه. انخساف معنی گرفتگی نور ماه هستش. بس این اختلاف، این حیات ما اختلاف پیدا میکنه به سبب قربهی و بعدهی منها، به سبب نزدیکی ما به خورشید. البته حالا اینم یه توضیحی داره که اینجا جاش نیست، شاید در اونجا که در مغالطات باشه منازل قمر را عرض بکنیم که چجوری هست وضعش، حالا در جای خودش. به سبب قرب ماه به خورشید، به سبب قرب و بعد قمر از شمس و هیلولت الارض بینه و بینها، شمس برای که از خستگی در بیاد همینجا اون در بیاد. میگفت یک کسی از یه نفر اهل علم سوال کرد که آقا نماز فیلوله چند رکعته؟ گفت آقا اولا نماز نیست و اولا که فیلوله نیست و قیلوله هست، یعنی که نماز نیست و خواب هستش. حالا این کلمه هیلوله اینجا یه جایی هم هست در مکاسب بدل هیلوله، در اونجا این هیلوله غیر از اونجایی که در فقه گفته میشه. حالا بفرمایید آقا. بله، اون نزدیک و دوریش، شدت نور و ضعف نور به خاطر قرب و بعد ماه به خورشید. انخساف ماه چی تو؟ انخسافش، انخساف غیر از اون ماه نورش گرفته میشه. یه وقت میبینی در همون نیمه های ماه هم انخساف واقع میشه و ما را یه لمی داره که اینجا از توضیحی داره. مثلا در اونجا ماه اگر اگر چنون چه زمین بین ماه و خورشید واقع نشه، خب ماه باید اصلا نورش تمام باشه، مثل شب 14 و 15 و اینا، و همون موقع هم وقت انخسافه. یه وقت این تمام نور ماه گرفته میشه، این مال چه؟ خلاصه و هیلولت الارض بینه و بینها، این هیلولت الارض برای انخسافه، قرب و بعدم برای تشکلات بدریه و هلالیه. و حدسیاتک که تجربیاتک لیست حجتن علا غیرک، حدسیات تو ای فیلسوف منطقی مانند تجربیات تو حجت نیست برای غیر تو. اذا لم یحصل له ما حصل لک، اگر برای غیر تو اون یقینی که برای تو پیدا شده برای او پیدا نشده، خب برای او حجت نیست. شما تجربه و آزمایش فرمودید، یقین پیدا کردید، شما حدس میزنید، او حدس نمیزنه، اون آزمایش انجام نداده، براش یقین پیدا نشده. پس حدسیات مانند تجربیات حجت بر غیر نیست، در صورتی که حاصل نشه برای اون غیر اون یقینی که حاصل شده برای تو. فلا یستعمل هذه القضايا في القياس الذي اردت به افهام الخصم او افاده اليقين للغير. پس استعمال نمیشه، به کار برده نمیشه این قضایای حدسیه در قیاس هایی که بنا داری تو که به وسیله این قیاس ساکت بفرمایی خصم را، یا اراده داری که افاده یقین برای غیر پیدا بشه. مثل چه؟ مثل قیاسهای جدلی. در قیاسهای جدلی مقصود و مراد شخص افهام غیره و یقین. حالا افهام غیره، یقین پیدا شدن برای غیر در قیاسهای جدلی نیستش. اجالتاً اگر مقصود انسان از اقامه قیاس ساکت کردن غیر باشه یا یقین پیدا شدن برای غیر باشه، از حدسیات نمیتونه استفاده بکنه، برای که اون غیر خودش باید حدس قوی براش پیدا بشه، همچنین تجربه. و فی شرح الاشارات للمحقق توسی قدس سره وجه ضبط لخصه المحاکم ابن سینا کتابی نوشته به نام الاشارات و تنبیهات، سه جلد، منطق، طبیعیات و الهیات. عرض میکنم خواجه نصیرالدین طوسی قدس سره شرحی فاضلانه و محققانه بر این کتاب نوشته در مدت 20 سال که بازداشت اسماعیلیه بوده، شرحی در کمال تحقیق. شرحی هم فخر رازی نوشته که اون شرح نیست و شاید قد باشه، شرح نیست. قطب الدین رازی ورامینی که شیعه هم بوده، حواشی و تعلیقاتی داره که تقریبا شرح بر شرح، مثل شرح بر شرح میمونه، به نام محاکمات. قطب الدین رازی غیر از قطب الدین شیرازیه. قطب الدین شیرازی صاحب شرح حکمت الاشراقه، شاگرد خواجه بوده. قطب الدین رازی صاحب محاکمات است که در پاورقی شرح اشارات نوشته شده، لکن مثل شرح بر شرحه، اینقدر سودمنده و اینقدر موزه. خلاصه لذا به او میگن محاکم، به قطب الدین رازی محاکم گفته میشه. چرا؟ برای که تقریبا محاکمه کرده خواجه و فخر رازی را، که ببینیم مثلا این چه میگه. محاکمه این طوری هست، به ایشون محاکم گفته میشه. یک وجهی برای تقسیم ضروریات به این شش قسم خواجه در شرح اشارات نقل فرموده، قطب الدین رازی همون را تلخیص کرده که که مرحوم حاجی میفرمان ما به طور اختصار دوباره بیان میکنیم. اولا که ملاک تقسیم ضروریات و بدیهیات به این شش قسم خودشون هم بیان فرمودن، اما یه جوری بود که حدسیات از اون ملاک دور افتاد. نظر مبارکتون هست الان با این ملاک تقسیمی که ایشان بیان فرمودن، حدسیات عبارت بود از قضایای بدیهیه ای که تصور اطراف کافی نیست، پس اولیات نیست. احتیاج به مشاهدم نداره، پس مشاهدات نیست. قیاس خفیم نداره، پس فطریات و متواترات و تجربیات هم نیست. احتیاج به یه چیز دیگری داره، نه احتیاج به تکرر و مشاهده داره، نه احتیاج به استماع از غیر داره، نه احتیاج به قیاس خفی داره، احتیاج به قرائن داره. اینو حدسیات بهش میگفتن. لکن حالا یه وجه ضبطی ایشان نقل میفرماین برای تقسیم همین قضیه ضروری به این شش قسم که او و حدسیات را هم در بر میگیره. حالا ملاحظه بفرمایید: و فی شرح الاشارات للمحقق توسی قدس سر رو، این سین تنها که نوشتن یعنی قدس سر رو، وجه ضبطیست که تلخیص کرده است این وجه ضبط را محاکم یعنی قطب الدین رازی. ننقلهو باختصارن، که ما همون را به طور اختصار نقل میکنیم. توضیحن لما ذکر، ولا وجه ضبط ذکر شد. و هو ان القضایا اما ان یکون تصورات و اطرافها کافیتن فی حکم العقل اولا. اون وجه ضبط اینه که قضایا یا این که تصورات اطراف این قضایا که محکومون علیه و محکومون به نسبت باشه کافیست در حکم عقل یا کافی نیست. فَإِنْ كَانَتْ كَافِيَةً فَهِيَ الْأَوَّلِيَّاتِ، اگر کافی باشه تصورات اطراف در حکم، این قضایا میشه قضایای اولیه، اولیات بهش گفته میشه. و این لم تکفه، اگر چنونچه تصورات اطراف کافی نباشه برای حکم، حالا در این زمینه، فاما ایحتاج الى امر ینزم الى العقل و یعینه على الحکم، او یحتاج الى امر ینزم الى القضیه، او یحتاج الیهما معا. در این زمینه ای که تصور اطراف کافی نیست یا محتاج است اون قضیه به امری که ضمیمه عقل بشه و کمک بکند اون عقل را بر حکم، یعنی یه قضیه ایست که عقل در حکم کردن در اون قضیه خودش یه مقدار به تنهایی نمیتونه این کار را انجام بده که حکم باشه، یک کمککاری لازم داره، یا اینجوریه، یا احتیاج به امریست که ضمیمه قضیه بشه، نه اینکه کمککار حکم عقل باشه، که ضعف از طرف خود قضیه، باید یه امری ضمیمه قضیه بشه تا اینکه این قضیه صلاحیت پیدا بکنه برای اینکه مورد حکم عقل قرار بگیره. او یحتاج الیهما معا، یا امریست که هم برای کمک عقل مورد احتیاجه، هم برای هم برای صلاحیت قضیه مورد احتیاج هستش، یعنی برای اینکه قضیه صلاحیت این معنا پیدا بکنه که مورد حکم عقل قرار بگیره. فل اول و هو المشاهدات، قسم اولی که تصور اطراف کافی نیست اما نیاز داریم به چیزی که کمک کار عقل باشه در حکم، پس قسم اولی عبارت است از قضایایی که مشاهدات بهش میگن، لاحتیاجها الى ما ینزم الى العقل، برای اینکه نیاز داریم به چیزی که ضمیمه عقل بشه و معین و معاون عقل بشه. و هو الاحساس، و اون احساس هستش در مشاهدات. و ثانی یعنی اونی که مورد احتیاجه برای اینکه ضمیمه قضیه بشه. و ثانی و هو ما یحتاج و هو ما یحتاج الى ما ینزم الى القضیه فلا شک. قسم دومی، و اون قسم دومی این است که احتیاج داره به چیزی که ضمیمه قضیه بشه. حالا همینجا هم دو قسم میشه. فلا شک ان ما ینزم الى القضیه و یکون له دخلا فی تحقق الحکم یکون مباد تلک القضیه. قسم دومی که عبارت است از چیزی که محتاج است به اونی که ضمیمه قضیه بشه، و در همینجا به عنوان بین الهلالین هم بگیم که تردیدی نیست که اونی که ذمیمه قضیه میشه و برای او دخلی است و دخالتی است در تحقق حکم، لابد اون چیز از مبادی این قضیه خواهد بود. اونی که محتاجیم که ذمیمه قضیه بشه و در صلاحیت قضیه برای مورد حکم عقل قرار گرفتن دخالت داره، لابد از مبادی اون قضیه خواهد بود، ولا بیگانه ای از اون قضیه که نیستش. حالا که اینجوری شد، فلا یخلو اما ان یکون مبادع لازمتا لها او غیر لازمتا، اون چیزی که ذمیمه قضیه میشه و ناچار از مبادی قضیه خواهد بود، یا از مبادی لازمه این قضیه هست که از این قضیه جدا نمیشه، یا این که نه از مبادی قضیه هست اما غیر لازمه، به این معنا که از قضیه بینش انفکاک، بین قضیه و او انفکاک پیدا میشه. فَإِنْ كَانَتْ لَازِمَةً فَهِيَ قَضَايَا قِيَاسَاتُهَا مَعَهَا، اگر احتیاج به چیزی باشه که ذمیمه قضیه بشه و اونم از مبادی قضیه خواهد بود و از مبادی لازمه قضیه است، از قضیه غائب نمیشه، همیشه با قضیه همراهه، پس اون میشه از قضایایی که قیاساتها معها هست. هم فطریات بهش میگن، هم قضایا قیاساتها معها بهش میگن. فانها قضایا متا تصوره، مثلا متصورون اطرافها، متا تصور اطرافها یا متا تصور اطرافها، این قضایای فطریه قضایایی است که هنگامی که تصور بشه اطراف قضیه، یا تصور کند متصوری اطراف این قضیه را، یحصل عند العقل قیاس مرتب منتج لها، بلا فاصله پیدا میشه در پیشگاه عقل و ذهن یه قیاس مرتب که با یه چینش مخصوصی که صغرا اول کبرا بعدش و منتج همین قضیه هستش، منتج همین قضیه فطریه هستش. و این کانت غیر لازمتن، قضیه احتیاج به ذمیمه ای داره و اون ذمیمه هم از مبادیشه، از اما از مبادی لازمه نیست که از این که غائب نباشه از این قضیه. و این کانت اون قضیه که از مبادی غیر لازم باشه، اینم دو جوره، فلا یخلو اما ان یکون حصول تلک المبادی به سهولت او به صعوبت. خب قضیه احتیاج داره به ذمیمه ای و اون ذمیمه هم از مبادی قضیه و اون مبدع هم لازم قضیه نیست، از قضیه غائبه. حالا که از قضیه غائبه، انتقال ذهن به اون قضیه ای که از مبادی هست و غائب هست و لازم نیستش، یا به سهولت و آسانی انجام میگیره یا به صعوبت و اشکال انجام میگیره. و ان کانت غیر لازمت فلا یخلو اما ان یکون حصول اون مبادی، یعنی انتقال ذهن به اون مبادی به سهولت و آسانی انجام میگیره، او به صعوبت یا به دشواری و سختی. فان کان حصولها به سهولت فهی الحدسیات، پس اگر حصول اون قضایایی که باید ذمیمه این قضیه بشه به سهولت باشه، اون قضایا میشه قضایای حدسیه، پس قضیه حدسیه قضیه ایست که احتیاج داره به چیزی که ذمیمه او بشه و قهرن از مبادی او هم خواهد بود و انتقال ذهن به اون مبدع به آسانی هم انجام میگیره. لأن مبادیها تقع فی العقل مترتبتن و ینساق و ذهن الیها بلا طلب و اکتساب، برای این که مبادی قضایای حدسیه واقع میشه در ذهن به طور مرتب و میکشاند و سوق میدهد ذهن را به سوی این حدسیات بلا طلب و اکتساب، یعنی بدون اون دو تا حرکت فکری، بدون اون دو تا حرکت فکری خلاصه حد زده میشه که بدون طلب و بدون اکتساب. حالا در اینجا متوجه یه نکته شدیم که بله، خلاصه قضیه حدسیه عبارت از قضیه ایست که تصور اطراف کافی نیست برای حکم، احتیاج به مشاهده نیست و البته در اینجا احتیاج است به یک قضیه ای که زمیمه این قضیه بشه، یعنی یک قضیه باید زمیمه این نور القمر مستفاد من الشمس بشه تا ذهن ما حکم بکنه، و اون قضیه هم از مبادی این قضیه خواهد بود. او وقت انتقال ذهن به اون قضیه به سهولت انجام میگیره. از اینجا ما متوجه شدیم که حدس اینجا، این حدسی که البته اینجا اینجوری گفته میشه، این حدس با اون حدس یکیه، اینی که در اینجا صاحب محاکمات میگه، و اما خود حدسیات البته غیر از اون حدسه. اما این حدسی که اینجا صاحب محاکمات گفته میفرماین این همونه و هیچ اشکالی بر صاحب محاکمات نیست، و اگر ما چیزی عرض کردیم درست نبوده راجع به این، اشکالی بر ایشون نیست. لأن مبادی قضایای حدسیه واقع میشه در عقل مترتباً و میکشاند ذهن را به این قضایای حدسیه بدون طلب و اکتساب، همونطوری که در اونجا گفتن. و امکان حصولها به اسرن، و اگر چنونچه حصول اون مبادی به سختی انجام میگیره، فهی نظریات و لیست من المبادی. عرض میکنم اگر چنونچه قضیه ای باشه که عقل نمیتونه حکم بکنه در این قضیه، محتاج به ذم زمیمه ایست، و اون ذم زمیم و اون زمیمه هم مبادی این قضیه، و به صعوبت هم ما به اون میتونیم برسیم، اگر ما به صعوبت به اون میتونیم برسیم، اون دیگه البته همونه که همون زمیمه ها، اون زمیمه اگر ما به آسانی بتونیم دست بهش پیدا بکنیم، خب از مبادی هست و قضایای حدسیه هم ازش درست میشه. اما اگر اون مبادی نتونیم به سهولت دسترسی بهش پیدا بکنیم، لابد اون زمیمه یک قضیه نظریه ای هست، و اگر نظریه شد یک قضیه نظریه از مبادی قضیه دیگری به شمار نمیره، اون ده برای خودش، اون ده برای خودش به طور کلی یک قضیه نظریه است، و یه قضیه نظریه که آقا از مبادی قضیه بدیهیه به شمار نمیره. مثال دیا بنده یک مقدار امروز خسته شدم، ملازم فرمایید تو این دو تا سطر بخونیم. بله. و این لأن مبادی ها تقع و فلعق، مثل همونی که عرض کردم تشکلات بدریه و هلالیه، حضرت عالی یه دونه قیاس مرتب ازش درست بفرمایید، یا قیاس اقترانی یا قیاس استثنایی به عهده خودتونه در مرحله تحقیق. خلاصه در اینجا و امکان حصول اون مبادی به صعوبت باشه، به عسر و صعوبت انجام بگیره، پس اون مبادی قضایای نظریه‌ای خواهند بود. وقتی قضایای نظریه‌ای بودن، دیگه مبادی قضیه بدیهیه حدسیه واقع نمیشن، ده هیچ بر هیچ، ده جز اصلا جز ضروریات نیست، از این تقسیم یعنی بیرون میره دیگه، نه که جزء ضروریات نیست، یعنی از این تقسیم ده به طور کلی بیرون میره. چون هیچگاه آقا یه قضیه نظریه مبدع برای یه قضیه بدیهیه نمیشه. حتی قضایای نظریه مبدع برای قضایای نظریه دیگر هم نمیشه، تا چه رسه بر این که قضایای نظریه مبادی بشه برای قضیه بدیهیه. و سالس و اما ایکون حصوله به احساس سم فهیل متواترات. قسم سوم که هم احتیاجی داریم به کمککاری برای عقل و هم احتیاجی داره قضیه به یک زمیمه ای، که دو تا احتیاج است، هم عقل احتیاج داره هم قضیه. و سالس یا این که حصولش با احساس سم انجام میگیره که متواتراته، و اما الله یکونه با احساس سم انجام نمیگیره و هیل مجربات، که همون تجربیات باشه. خب اینجا حالا احساس سمعی برای کمک به عقل، یا مثلا احساس غیر سمعی برای کمک به عقل، حالا یه چیزم میخواد برای اینکه زمینه قضیه باشه. و کل منهما یحتاج الى ما ینزم الى العقل، و هر یکی از متواترات و مجربات احتیاجم دارن به چیزی که زمینه عقل بشه. و کل منهما یحتاج الى ما ینزم الى العقل و هو استماع الاخبار فی المتواترات، و هر یکی از اینا محتاجند به چیزی که زمینه عقل بشه، یعنی کمک عقل واقع بشه، که استماع اخبار است در متواترات و تکرر مشاهده است در مجربات. و باز هر یکی از اینها محتاجند الى ما ینزم الى تلک القضایا و هی القیاس الخفی، و هر یکی از تجربیات و متواترات هم احتیاج دارن به چیزی که زمینه قضیه بشه و اون قیاس خفیه. حالا ایشان در مورد تجربیات مثالش ذکر می‌فرمایند، در مورد متواترات هم خود آیون مثالش و فکرش بفرمایند. کما یقال لولم یکن کذالک لما کان دائما او اکثریا لکنه کان دائما و اکثریا فلا یکون اتفاقی یا فهازه ستت و اصناف انتها کلام صاحب محاکمات در محاکمات. و صلی الله علی محمد و آل محمد.